صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. فروش 124 میلیارد تومانی بازارچه‌های موقت صنایع دستی در نوروز امسال. معاون صنایع دستی کشور از فروش 124 میلیارد تومانی بازارچه‌های موقت صنایع دستی در نوروز 1401 خبر داد. آقای محمودیان گفت در نوروز امسال 724 بازارچه موقت صنایع دستی با 8507 غرفه در سراسر کشور برپا شد. معاون صنایع دستی کشور اضافه کرده این میزان فروش مربوط به فعالیت بازارچه‌های موقت نوروزی از 26 اسفند 1400 تا 14 فروردین 1401 است. به گفته معاون صنایع دستی کشور در ایام تعطیلات عید علاوه بر برپای نمایشگاه و غرفه فروش صنایع دستی، عرضه کالاهای صنایع دستی در هتل‌ها و بومگردی‌ها با برگزاری مسابقات صنایع دستی در مناطق پرگردشگر استان‌ها، کارگاه‌های زنده صنایع دستی در نمایشگاه‌ها و برگزاری جشنواره صنایع دستی استان‌ها معرفی و به علاقه‌مندان صنایع دستی به فروش رسیده است. به نام خدای محمد و آل محمد. هموطنان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر. به نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد خیلی خوش آمدید. از این لحظه در یک مجال 8 ساعته روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود. بر هر نفست اشاره دارد رمضان، بر عشق و آتش نظاره دارد رمضان، در ظلمت بیکرانه شبهامان، دریا دریا ستاره دارد رمضان. مؤمنین روزه‌دار، طاعات و عباداتتون در شب‌های عزیز قدر مقبول درگاه حق انشاءالله. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. ایام سوگواری آقا علی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدواریم که عزاداری هاتون قبول بشه و این روزها و شبها فرصت مناسبی باشه که بیشتر فکر کنیم به شیوه و سیره زندگی مامان و به ویژه آقا علی علیه السلام. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده نوبت دوم برنامه ها و به اتفاق همکارانم در یک فرصت 8 ساعته در خدمت شما هست. تهیه کننده پویان امینان. صدا بردار مهندس محمد جرگوی. و هماهنگی پخش امروز مجید ابراهیمی. مثل همیشه شماره پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. ضمن تشکر و قدردانی از همدلی به همراهیتون با این بخش از این برنامه ها دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید. با اندیشه ورزان رو با هم بشنوید.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم می کند. با اندیشه ورزان.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز. خانم آقایان، من ناصر خیرخواه هستم و این برنامه با اندیشه ورزان هست، کار مشترکی از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها. در این برنامه به اتفاق همکارانم درباره دیپلماسی آب صحبت میکنیم، روشی که در اون مشکلات آب و نقاط مداخله شناسایی و تشخیص داده میشن و هدف این هست که راه حل های پایداری برای مشکلات آب به دست بیاد. در 15 میزگرد رادیویی با اندیشه ورزان به این موضوع مهم در ایران میپردازیم، دیپلماسی آب، و رویکرد ایران رو در این خصوص بررسی میکنیم و میپرسیم که اندیشه ورزان در جامعه اندیشکده ها در این باره چه کردند و آنچه پیش روی مملکت هست حاکی از چه موضوعات مهم نیست و افکار عمومی چقدر در این باره لازم هست که پشتیبانی و همراهی داشته باشه. همطور که اشاره کردم در این برنامه مهمانانی حضور خواهند داشت، از جمله آقای دکتر فرید سلطان قیس، استاد دانشگاه و متخصص حقوق بین الملل. آقای دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر، ممنون از دعوتتون به این برنامه.
خیلی متشکرم. مسلماً این موضوع جذابی برای آحاد مردم هست و البته در دنیای امروز که روز به روز پیچیدگی‌های خاصی پیدا می‌کنه، علی‌رغم اینکه فناوری‌های پیچیده میان که زندگی رو آسان‌تر بکنن، ولی به نظر میاد که آب، به ویژه آب به عنوان ماده حیاتی برای زیست و زندگی و تأمین قضا و بقیه مواردی که ازش می‌شناسیم، یک چالش بسیار بزرگ هم هست که امروز دیپلماسی اون به میان اومده. این به چه معناست؟
بله، عرض کنم خدمت شما که مسئله آب خب یکی از مسائل مهم در جامعه بین المللی و به خصوص در منطقه ما، به این دلیل که منابع آب در منطقه غرب آسیا همزمان با افزایش جمعیت این منطقه خب دچار کمبود میشه و حوزه های آبی هم در منطقه ما از لحاظ جغرافیایی طوری هستش که بعضن از یک کشور شروع میشه و از چند کشور میگذره و خب در این وضعیت ممکنه که کشورها بر مبنای منافع خودشون در بهره برداری از منابع آبی دچار مشکل و چالش با هم دیگه بشن و دیپلماسی آب مفهومیه که در چنین وضعیتی میتونه خودش رو نشون بده و به معنای به اصطلاح تلاش و همکاری در زمینه بهره برداری از آبهای مشترکی باشه که در حوزه آبریز کشورها قرار داره.
آنچه که در حوزه قوانین و سازمان‌های بین‌المللی در حوزه آب هستن، البته میپرسم این قوانین چی میگه؟
ببینید، در حوزه آب در حقوق بین الملل ما دو دسته قوانین داریم. یک دسته از قوانین قوانینی هستند که مربوط به دریاها و تنگه‌های بین المللی و وضعیت حقوقی اونه که تحت عنوان حقوق بین الملل دریاها شناخته میشه. در این زمینه قوانین بسیاری وجود دارن که خب در حقوق بین الملل تحت عنوان کنوانسیون ها یا معاهدات بین المللی شناخته میشن، از جمله معاهدات چهارگانه 1958 و همینطور معاهده حقوق بین الملل دریاها در سال 1982. ما شاهد این هستیم که حدود و ثغور دولت ها و سهم اونها مشخص شده، اما در یک حوزه دیگر و اون هم همین حوزه منابع آبی مشترک، دسته دیگری از قوانین وجود دارند که با قانونی که در حوزه دریاها ما داریم متفاوتن. خود این معاهدات و به اصطلاح هنجارها هم در حوزه آب به دو دسته معمولا تقسیم میشن، یک معاهدات یا هنجارها در حوزه بین المللی و همینطور منطقه‌ای. قوانین بین المللی که در این حوزه وجود دارن شامل معاهدات بین المللی هستن که دولت‌ها اونها رو منعقد کردن و همچنین باز قوانین منطقه‌ای. اما در حوزه قوانین بین المللی در زمینه بهره برداری از آب‌های مشترک مرزی ما به طور عمده چند کنوانسیون رو میتونیم ازشون اسم ببریم، از جمله کنوانسیون ارزم بزرگ شما راجع به نظم حقوقی یا نظام حقوقی رودخانه های بین المللی که جز اولین کنوانسیون ها در این زمینه در سال 1921 به امضا رسیده و منعقد شده، تحت عنوان عهدنامه بارسلونا ازش اسم برده میشه، و همچنین در سالهای بعد در 1966 در هلسینکی قواعدی در خصوص استفاده از آب رودخانه های بین المللی به تصویب رسیده، و در سالهای اخیر هم در سال 1992 مجدداً در هلسینکی کنوانسیون بهره برداری و حفاظت از آبراهای مرزی و دریاچه های بین المللی به امضا رسیده. اما مهمترین سندی که میشه در حوزه استفاده از منابع مشترک به اصطلاح آبی ازش اسم برد، کنوانسیونیه که توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد تنظیم شده و در واقع نتیجه کار این کمیسیون هست که در سال 1997 در زمینه استفاده غیر کشتیرانی از آبراه‌های بین المللی به تصویب رسیده که حدود 46 کشور الان عضو این کنوانسیون هستن. البته خب این کنوانسیون در 1997 به تصویب رسیده، اما از سال 2014 در حوزه حقوق بین الملل به عنوان یک کنوانسیون لازم الاجرا تلقی میشه. اما در جنبه منطقه‌ای و در بعد قوانین منطقه‌ای هم در مناطق مختلف در اروپا و در آسیا در حوزه آبریز رودخانه ها، دریاچه ها و سفره های زیرزمینی قوانینی و در واقع موافقت نامه هایی به امضا رسیده توسط دولت های طرف این موضوع، از جمله در ارتباط با رود دانوب، رود راین در اروپا، رود الب، و همچنین در آسیا هم باز در حوزه آبریز رودخانه ها بین کشورها معاهداتی امضا شد. معاهدات و موافقتنامه های دو جانبه هم بین کشورها به امضا رسیده. حالا از لحاظ آماری اگر بخوایم صحبت بکنیم، حدود 1500 معاهده مربوط به آب وجود داره که حدوداً 300 مورد از این معاهدات منحصراً در حوزه مدیریت منابع آب رودخانه های بین المللی تعریف میشن. این از جنبه به اصطلاح قوانین که حالا در جای خودش راجع به این کنوانسیون ها هم صحبت خواهیم کرد که چه مواردی در اونها مطرح شده. اما در بحث سازمان های بین المللی اگر اشتباه نکنم در ادامه سوالتون این بحث سازمان‌های بین‌المللی هم بود دیگه.
بله حتما میخوام به این بپردازم آقای دکتر، اجازه میخوام فاصله کوتاهی داشته باشیم که شنوندگان بیشتری رو دریابیم. اگر تازه به جمع شنوندگان ما در رادیو اقتصاد و این برنامه مشترک جامعه اندیشکده ها با این رادیو برنامه اندیشه ورزان پیوستن، در جریان باشن که داریم با دوستان متخصصانی در حوزه دیپلماسی آب صحبت میکنیم. خانم آقایان، شما میتونید در این باره با ما از طریق 3036-37 هم فعال باشین. مسلمن شاید جالب باشه براتون بدونید که قوانین و سازمان های بین‌المللی در حوزه آب چی هست و آیا در این قوانین سهم کشورها برای بهره برداری از آب مشخص شده و نزاع‌های آبی منطقه در منطقه‌ای به عبارت ساده‌تر از کجا سرچشمه می‌گیرند. در این باره با مهمانانمون بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما شنوندگان برنامه با اندیشه ورزان، کاری مشترک از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه هم 3036-37 به این برنامه دیدگاه و نقدتون رو بفرستید. دیپلماسی آب روشی است که در آن مشکلات آب و نقاط مداخله تشخیص داده میشه. در دیپلماسی آب هدف این هست که راه حل‌های پایداری برای مشکلات آب ارائه و در 15 میزگرد رادیویی با اندیشه ورزان به این موضوع مهم یعنی دیپلماسی آب و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در این باره میپردازیم. شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 به اظهار نظر بپردازید. خانم آقایان، منطقه غرب آسیا به دلیل جمعیت زیاد و کمبود منابع آب همواره با بحران روبرو بوده. بحران آب بر روابط سیاسی کشورهای منطقه هم اثر گذاشته. در این برنامه با اندیشه ورزان، کاری مشترک از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب آقای دکتر سلطان قیس.
بله.
داشتیم صحبت میکردیم، مایل بودیم بیشتر بشنویم راجع به سازمانهای بین‌المللی در حوزه آب و اینکه قوانین سهم کشورها رو برای بهره برداری از آبها چطور مشخص میکنه؟
بله، عرض به حضور شما که در ارتباط با بحث سازمانهای بین المللی حوزه آب که من باز تأکید میکنم منظور ما آبهای مشترک مرزیه یا آبهایی که به هر حال حوزه آبریزشون در چند کشور واقع شده، ما در این بحث مبحث دریاها و آبراهای بین المللی رو تقریبا راجبشون صحبت نمی کنیم. اما در زمینه سازمان های بین المللی حوزه آب، باز در جنبه بین المللی و منطقه ایش سازمان های متعددی مشغول فعالیت هست. نکته ای که وجود داره اینه که از لحاظ تاریخی اگر بخوایم صحبت بکنیم، جز اولین سازمان های بین المللی که در زمینه عرضم حضور شما مسائل مرتبط با آب به وجود اومدن، ما میتونیم از کمیسیون مرکزی ناوبری در رودخانه راین اسم ببریم که در قرن 19 در سال 1815 تشکیل شده و به وجود اومده. در واقع تاریخچه سازمان‌های بین‌المللی اگر مورد مطالعه قرار بگیره، یکی از اولین سازمان‌های بین‌المللی در قرن 19 سازمانی هستش که در حوزه در واقع رودخانه‌های بین‌المللی به وجود اومده. که خب اگرچه موضوعش تضمین امنیت ناوبری بوده، اما خب به هر حال جز مواردی هستش که موضوع بحث ما میتونه قرار بگیره. اما خب بزرگترین و بالاترین نهاد بین المللی که در زمینه آب فعالیت داره سازمان ملل متحد هست. سازمان ملل متحد در حوزه هنجارسازی همواره تلاش داشته که قواعد و مقررات مربوط به حوزه آب رو از طریق اعلامیه ها و قطعنامه ها به منصه ظهور برسونه. از جمله قطعنامه 2669 مجمع عمومی سازمان ملل که در زمینه توسعه و تدوین قواعد حقوق بین الملل مرتبط با آبراه‌های بین المللی در 1970 مجمع عمومی رو تصویب کرده. در 1973 و 79 ما قطعنامه دیگری داریم. در سال 2000، در سال 2005 و همینطور 2016 و 2019 مجمع عمومی قطعنامه های متعددی رو در حوزه آب به تصویب رسونده. شورای حقوق بشر سازمان ملل هم قطعنامه ای رو در زمینه حق دسترسی بر آب آشامیدنی سالم و پساب زدایی به تصویب رسونده. علاوه بر اون، سازمان هایی که در حوزه آب در زمینه حل و فصل اختلافات بین دولت ها فعالیت دارن، دیوان ها و به اصطلاح محاکم بین المللی هستن که به عبارتی میشه گفت رویه قضایی بین المللی رو هم در این زمینه ایجاد میکنن. هم دیوان دائمی بین المللی دادگستری، هم دیوان بین المللی دادگستری یا همون دیوان لاهه که بیشتر در افواه عمومی مطرح هست، پرونده های متعددی رو بهشون رسیدگی کرده در زمینه استفاده از آبهای به اصطلاح رودخانه‌ای و منابع آبی مشترک.
در حقیقت قوانین سهم کشورها رو برای بهره برداری از آبها مشخص میکنه. میتونید کمی هم در این باره توضیح بدید که نزاهای آبی منطقه از کجا سرچشمه میگیرن؟ چون میخوام بپردازم خیلی سریع به موقعیت دیپلماسی آب در ایران و اینکه رویکرد ما در کشور چگونه است.
این کنوانسیون هایی که ازشون اسم بردیم سهم مشخصی رو برای بهره برداری از آبها به اصطلاح تعیین نکردند، که این هم خب دلایلی داره و ما به طور مشخص در این قوانین سهمی نداریم که بگی که مثلا دولت بالادست باید 50% منابع آبی رو خودش مصرف بکنه، مثلا 50% بقیه رو به کشور یا کشورهای پایین دستی اختصاص بده. دلیلش هم این هستش که در حوزه استفاده از آبهای مشترک ما 4 تئوری یا 4 نظریه داریم که هر کدوم از کشورها معمولا این 4 نظریه رو یا 4 تئوری رو مد نظر قرار میدن و بر مبنای اون عمل میکنن. معمولا کشورهایی که در بالادست قرار دارن به اصطلاح و در حقیقت موضع بالاتری دارن از لحاظ جغرافیایی به نظریه حاکمیت سرزمینی مطلق معتقدن و اون رو مبنا قرار میدن و در حقیقت یک نظریه افراطی رو دنبال میکنن. کشورهایی که در پایین دست هستن نظریه تمامیت مطلق سرزمین رو مطرح میکنن و معتقدن که هر کشور در واقع حاشیه رودخانه محق به استفاده از جریان طبیعی در سیستم رودخانه است و به اصطلاح از حقابه تاریخی اسم میبرن. تئوری سوم در واقع تجمیع دو تئوری قبلی هست و تئوری که اخیراً مطرح شده و نظریه حاکمیت مشترک رو مطرح میکنه، به این معنا که از مشارکت منصفانه صحبت میکنه. به این دلیلی که عرض شد معمولاً ما در مذاکرات دولت‌ها بر مبنای حالا منافع خودشون و یکی از این چهار تئوری عمل می‌کنن. در کنوانسیون 1997 سازمان ملل در زمینه استفاده غیر کشتیرانی از آبراهای بین‌المللی، کنوانسیون 1997 هم باز دولت‌ها از حقابه مشخصی در واقع بحث نکردند و فقط به استفاده منصفانه و معقول و مشارکت منصفانه و معقول از آبراهای بین‌المللی بسنده کردند و در ماده 7 این کنوانسیون هم مقرر شد که آسیب رسانی جدی به کشور به اصطلاح پایین دست اتفاق نیفته و اگر هم حالا یک فعالیتی رو دولت بالا دست میخواد انجام بده تعهد به اطلاع رسانی در این زمینه داشته باشه.
آقای دکتر میتونم بپرسم که اشاره هم کردم به نظرتون کدوم کشورها دیپلماسی فعالی در حوزه آب دارن و مشخصا روی کرده ایران در دیپلماسی آب چگونه است؟ فعال یا منفعل بوده؟
ببینید کشورهایی که به طور طبیعی در باز تأکید میکنم بالا دست قرار گرفتن چون موضع بالاتری دارن و به این دلایلی که عرض شد که ما حقابه مشخصی از منظر قواعد بین المللی هم در این زمینه نداریم، طبیعتاً دیپلماسی فعالتری نسبت به کشورهایی دارن که در پایین دست قرار گرفتن و خب کشورهای اروپایی هم به دلایل تاریخی که حالا یک نمونش رو ما ذکر کردیم و هم به دلیل همگرایی بیشتری که در سایر مسائل به اصطلاح اقتصادی و سیاسی و اجتماعی با هم دیگه داشتن، خب اونها دیپلماسی آبشون فعالتره، اختلافاتشون رو خیلی راحتتر میتونن حل بکنن و در زمینهای مختلفی همکاری داشته باشن. در منطقه ما هم به نظر میرسه که کشور ترکیه دیپلماسی آبش بسیار فعالتر از سایر کشورهای منطقه است که این هم باز دلایل خاص خودش رو داره. یک دلیل اینه که به جز دو رودخانه در مابقی رودخانه‌های مرزی و آب‌های مشترک مرزی که کشور ترکیه داره، این کشور بالادست رو به اصطلاح از زمین جغرافیایی به دست آورده و بر همین مبنا دیپلماسیش رو داره فعالانه‌تر پیش می‌بره. حالا به جز دو موردی که در ارتباط با بلغارستان فکر میکنم داشته باشه.
بله.
و خب در پروژه هایی که این کشور در حوزه احداث سد و همینطور انعقاد قراردادها و معاهدات دو جانبه با کشورهای همسایه خودش داره دیپلماسی فعالانه تری رو پیش گرفته، موضع بالادست خودش رو حفظ کرده و خب اگرچه این کشور هم باز تمایل به مذاکره و همکاری رو هم داره، اگرچه به کنوانسیون 1997 هم باز نپیوسته، یعنی ملاحظاتی رو این کشور در حوزه کنوانسیون 1997 داره. ما در همسایگی ایران کشورهای آذربایجان و قزاقستان و روسیه و ترکمنستان و ازبکستان عضو کنوانسیون 1997 هستند.
درسته.
ما در ارتباط با رویکرد کشورمون در حوزه دیپلماسی آب باید عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی که ما از نظر هنجاری و معاهده‌ای قراردادهای دو جانبه یا معاهدات یا موافقتنامه‌های دو جانبه رو با همسایگان خودمون داریم در زمینه رودخانه‌های مرزی، از جمله خب معاهده‌ای که در 1299 با اتحاد جماهیر شوروی در خصوص رودخانه‌های مرزی ارس، اترک و سایر رودخانه‌های به اصطلاح 12 گانه مشترک امضا کردیم، یا پروتکلیه که در سال 1334 با کشور ترکیه در زمینه رودخانه قرسو و فارسو به امضا رسیده و همچنین معاهده 1351 در ارتباط با رودخانه هیرمند که با کشور افغانستان به امضا رسیده و خب آخرین معاهده هم